الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه حضار محترم، حاضران در فضای مجازی، عزیزانی که جلسه ما رو دنبال می کنند. امروز با هفتمین پیش نشست همایش جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت که در اسفند ماه سال جاری در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی برگزار خواهد شد، در خدمت فرهیختگان عزیز هستیم. در این جلسه که هفتمین پیشنشست همایش جاودانگی نفس هست، در خدمت جناب استاد دکتر محمد رضایی استاد دانشگاه تهران هستیم که در مورد جاودانگی نفس از منظر کانت ارائه سخن خواهند داشت. در ابتدا بنده مختصری از ورود به بحث رو ارائه میدم و بعد در خدمت جناب استاد خواهیم بود که فرمایششون رو داشته باشیم. همونطور که عزیزان مستحضر هستند، بحث جاودانگی، بقا و خلود انسان یکی از موضوعاتی بوده که از دیر زمان انسان به اون توجه داشته و جزو دغدغه‌های ذهنی همه انسان‌ها در همه ادوار تاریخی بوده و در کتاب‌های آسمانی چه در تورات، انجیل و در قرآن کریم بارها به این موضوع پرداخته شده. آیات متعددی در کتب آسمانی هست که به بحث جاودانگی و بقای انسان پرداخته و از همین رو متفکران در طول تاریخ، به ویژه متفکران ادیان الهی، فیلسوفان و متکلمان که منتسب به ادیان الهی هستند، در مورد نفس و جاودانگی نفس انسانی در حیات اخروی بسیار سخنها گفتند و نظریه های متعددی ارائه دادند. این مسئله در یونان باستان هم مورد پذیرش و نقد و بررسی متفکران آن دوره بوده، از جمله هراکلیتوس و بعد سقراط، افلاطون قائل به جاودانگی انسان بودند. سقراط در واقع ارسطو با نگاه خاصی که به انسان و تعریف انسان داشت، نوعی در واقع تقریرهای مختلفی در مورد ارسطو هست و اون چه که غالب بود این بود که ایشون جاودانگی انسان رو به اون معنایی که افلاطون قبول داشت نمیپذیرفت و همینطور این تفکرات ادامه داشت تا آکویناس و بعدها در تاریخ غرب بحث جاودانگی انسان با در واقع رویکردهای متعددی پیگیری شد و اون چه که غالب بود این بود که تقریبا اکثر این متفکران قائل به جاودانگی انسان بودند. اما پس از دکارت که بحث دوگانگی نفس و بدن رو و بقای انسان رو در واقع مطرح می کرد و قبول داشت، کانت که در واقع با تلنگرهای فلسفی هیوم به قول خودش از خواب جزمی بیدار شده بود، بحث جاودانگی انسان و نفس انسانی رو تقریبا زیر سوال برد و از اونجا که کانت به دو نوع عقل در انسان قائل بود و عقل نظری و عقل عملی رو قائل بود، قائل در واقع معتقد شد که گزاره‌های مابعد و طبیعی مانند این که خدا وجود دارد، نفس انسان در واقع و جاودانگی نفس انسان وجود دارد یا اینکه جهان آغاز و انجامی دارد، این سه گزاره گزاره‌های مهمی بودند که در از نظر کانت گزاره‌های مابعد و طبیعی هستند و فراتر از پدیدارهای حسی هستند و عقل انسان، عقل نظری انسان با اون مقولات فاهمی که کانت براش در نظر می گرفت قادر به اثبات این گزاره ها نیستند. دلیلش هم این هستش که هم می توان دلائلی له اینها آورد و هم دلائلی علیه اونها آورد و در واقع این گزاره ها رو کانت گزاره های جدلی و طرفین دونست و اونها رو از هیته و حوزه عقل نظری انسان خارج دونست. در واقع کانت جاودانگی انسان رو در حوزه عقل نظری قابل اثبات نمیدونه و اون رو به حوزه عقل عملی احاله میده. من دیگه بیشتر از این وقت جلسه رو نمیگیرم. در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضایی استاد دانشگاه تهران هستیم که ارائه بحث بفرمایند. انشاءالله اگر فرصتی شد در ادامه دوست داریم که راجع به در واقع باورهای متفکران بعد از کانت هم و نوع تأثیری که کانت روی این متفکران گذاشت صحبت بکنیم، از جمله این که مثلا خود راسل جزو فیلسوفانی است که در واقع قائل به این بود که باورهای مانند جاودانگی انسان و باوری مثل اصل وجود خدا، گزاره‌های مانند خدا وجود دارد، اینها در اندیشه راسل که از فیلسوفان تحلیلی متأثر از کانت هست باورهایی هستند که بدون پشتوانه‌های معرفتی تلقی میشن و در واقع نوعی آرزو اندیشی برای انسان مدرن تلقی میشن و از حوزه باورهای انسان کنار گذاشته میشن. یا هایدگر در واقع علارغم این که تفکراتی متأثر از هراکلیتوس و اینها داشت، ولی باز تصریحی در آرای هایدگر نداریم مبنی بر اینکه جاودانگی انسان رو اوورتون قبول کرده باشه. لذا اینها بحثایی است که در تقابل دو تفکر سنتی و تفکر مدرن بحثای جالبی هستند که دوست داریم انشاءالله در این جلسه اگر پیرامون اون بحث بشه جلسه‌مون انشاءالله پربار خواهد شد. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، عذرخواهی هم می کنم از حضرت استاد که در واقع بیشتر از حد صحبت کردیم. انشاءالله که مزاحم جلسه ایشون نشده باشیم. جلسه رو ادامه میدیم با ارائه سخنرانی جناب استاد دکتر محمد رضایی در خصوص جاودانگی نفس از منظر کانت، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. خب تشکر میکنم در ابتدا از مسئولین محترم پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بالاخره استاد محترم جناب آقای دکتر ناصری، از اینکه زمینه بحث رو فراهم کردن تقدیر و تشکر. خب من میخوام خدمتتون جاودانگی نفس رو از دیدگاه ایمانوئل کانت خدمتتون ارائه بدم. ایمانوئل کانت یکی از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین است که نقش زیادی در فلسفه غرب داره. به قول یکی از مورخان فلسفه، هیچ فلسفی یا هیچ فیلسوفی وجود نداره بعد از کانت که نفیاً یا اثباتاً از تفکرات و اندیشه های فلسفی کانت متأثر نشده باشه. عرض کنم خدمتتون که اهمیتش به این صورته که به هر جهت بر اندیشه های فیلسوفان مابعد خودش بسیار تأثیرگذار بود. عرض کنم خدمتتون که بحث های خوبی در باب جاودانگی نفس داره. من انشالله اگر فرصتی شد دیدگاه های ایشون رو مطرح خواهم کرد و در پایان اشاره‌ای به دیدگاه برنارد ویلیامز که در واقع مرتبط با بحث کانت هم هست، دیدگاه‌هایی رو مطرح کرده که از زاویه تفکر کانت به نقد و بررسی آرایشون خواهیم پرداخت. می دانید که این فیلسوف بزرگ سه تا دغدغه اساسی در زندگی فلسفی خودش داشته: علاقه زیادی به علوم تجربی داشته، به ویژه فیزیک و ریاضیات، علاقه زیادی به اخلاق داشته، چون در خانواده‌ای پرورش پیدا کرده که عضو فرقه پایتیست بودند که به طهارت و پاکی نیت اهمیت زیادی می‌دادند. و مسئله بعد اعتقاد به وجود خداست. کانت سه تا دغدغه اساسی در حیات فلسفی خودش داشته و میخواسته که فلسفه‌ای ارائه بده که برای هر سه این موضوعات اساسی یه جایگاه مناسبی در تفکرات فلسفی خودش بیابد. البته جریانات مهم فلسفی روزگار کانت عاجز بودند از اینکه بتوانند این مسائل رو به نحو درستی تجزیه و تحلیل بکنن و حل بکنن. ایشون به ناگزیر فلسفه خودش رو ارائه میده و اسم فلسفه خودش رو فلسفه نقادی میگذاره. همونطوری که مستحضر هستید، بعد از رنسانس دو جریان مهم فلسفی به وجود اومد: یک جریان عقل‌گرایی و دیگر جریان تجربه گرایی، عقل گرایی یا راسیونالیسم با دکارت آغاز میشه و در حوزه کارتیزیان به رشد خودش ادامه میده. اینها معتقدند که ما علاوه بر بدن یک جوهری، یک حقیقتی، یک ساحتی به نام روح و نفس در وجود ما قرار داره. ویژگی های خاص خودش رو داره. ویژگی اساسیش فکر کردنه که این ویژگی در بدن نیست. ما می توانیم، دکارت در همه چیز شک کرد، حتی در بدن خودش شک کرد، اما گفت در این که در فکر خودم نمیتونم شک بکنم. کوجیتو ارگو سام یا I think therefore I exist، من فکر میکنم پس هستم. فکر جوهره نفس است، ویژگی ذاتی نفس است. عقلگراها قائل بودند که نفس ما متمایز از بدن هست و همچنین یک سری حقایقی در بالفطره و ذاتن در نفس وجود دارند که ما اونها را از تجربه اخذ نکردیم. بهش مفاهیم فطری یا اصول فطری میگفتند. یعنی ذهن ما لوح سفیدی نیست، بلکه یک سری مفاهیم و اصولی رو به صورت فطری و ذاتن واجد هست که در واقع با او به تفکر، با اونها به تفکر و تعامل با جهان خارج میپردازه. اما در مقابل جریان تجربه گرایی یا آمپیریستیک قرار داره. این جریان فلسفی معتقده که همه معرفت ما از تجربه آغاز میشه و به تجربه هم ختم میشه. چیزی اصولاً جدای از تجربه، تجربه مادی قائل نیستند. در حوزه معرفت شناسی تجربه گرایی تجربه گرا هستند و در حوزه فلسفی مادی گرا. حتی اونها رابطه علت و معلول رو در جهان خارج به نام رابطه ضروری علی و معلولی انکار میکنن، چون میگن ما تجربه نمیکنیم. آتش پنبه را می سوزاند. من آتش را می بینم و سوزانندگی سوختن پنبه را. اما رابطه ضروری بین این دو رو من مشاهده نمی کنم. تجربه نمی کنم. لذا انکار میکردن و همونطوری که میدانید هیوم اون را به یک عادت ذهنی برگرداند، به تداعی معانی برگرداند. گفت به این که ما یه عادتی کردیم هرگاه آتش رو ببینیم سوختن به ذهنمون میاد. همین خب همونطوری که میدانید اینها دیگه قائل به نفس و جوهره نفس نیستند. وقتی کسی تجربه گرا باشه نفس رو که تجربه نمی کنه. همین چیزهایی که در ذهن او وجود داره همونها رو در واقع حالات همونها رو حقیقت میپندارن و نفس رو جز یک نامی برای اون جریانات ذهنی چیز دیگری نمی دارن. میدانید که لازمه تجربه گرایی شکاکیت. حالا من خیلی وارد این بحث نمیشم، عاجز هستن از اینکه جهان خارج رو حتی اثبات بکنن و همچنین قضایای کلی و ضروری رو نمیتونن اثبات کنن، چون تجربه به ما کلیت و ضرورت نمیده. لذا تجربه گرایی در واقع حتی مبانی علوم تجربی رو نمیتونست اثبات بکنه. خب این دو جریان فلسفی بر ذهن و اندیشه کانت تاثیرگذار بود. همونطوری که مطرح شد، کانت جمله معروفی داره که این هیوم بود که برای اولین بار مرا از خواب جزمی بیدار کرد و به تحقیقات من یک در واقع چهره دیگری بخشید. او معتقده که همه معرفت ما از تجربه آغاز میشه، ولی معتقد نیست، میگه من همه راه رو با هیوم نمیتونم موافق باشم. معتقدم که همه معرفت ما از تجربه آغاز میشه ولی به تجربه ختم نمیشود. همه معرفت ما از تجربه آغاز میشه ولی به تجربه ختم میشه، بلکه ذهن ما حاوی یک سری صورت‌هایی است که در واقع ذاتی ذهن است و اصولاً معرفت ترکیبی از داده‌های ذهنی و اون صورت‌های ذهنی است. یعنی در واقع بهره‌هایی رو از عقل‌گرایی گرفته و بهره‌هایی رو از تجربه‌گرایی گرفته و فلسفه خودش رو شکل و سامان می‌ده. او برای اینکه اون سه تا مسئله اساسی خودش رو حل بکنه، البته به ساختاری برای فلسفه خودش شکل می‌ده و مباحث رو در دو ساحت مورد بحث و بررسی قرار میده. یک ساحت عقل نظری و ساحت دیگه عقل عملی. البته ما یک عقل بیشتر نداریم، اما دو کارکرد داره. اگر به حوزه معرفت‌ها و کسرات داده‌های تجربی بپردازه و یک نوع نظم و انضباطی برای اونها ایجاد بکنه، این رو میگه عقل نظری. ولی اگر به متعلقات خودش تعین ببخشه، اون رو میگوید عقل عملی. یعنی در واقع یک عقل بیشتر نداریم، با دو کار کرد، با دو حیطه فعالیت. در حوزه عقل نظری ایشون معتقد معرفت ترکیبی از داده‌های ذهنی و داده‌های تجربی و صورت‌های ذهنی است. البته اینکه چرا معرفت رو ترکیبی از صورت‌های ذهنی می‌داند، این به خاطر اینه که چون ضرورت و کلیت از تجربه بر نمی‌خیزد و مبانی علوم تجربی ویژگی کلیت و ضرورت رو دارن، این ویژگی چون از تجربه حاصل نمیشه پس باید سهم ذهن باشه. اون برای توجیه مبانی علوم تجربی چاره ای جز این نداشته که این کلیت و ضرورت رو سهم ذهن بدونه و لذا معتقد شده که ذهن یک صورتهایی رو از پیشگاه خودش داره به صورت پیشینی که اینها رو از تجربه نگرفته، بلکه از تعامل ذهن و خارج هست که معرفت شکل میگیره. البته ایشون معتقده که کارکرد این صورت‌های ذهنی در حوزه تجربه هست و خارج از حوزه تجربه کارایی ندارن. هر چیزی که از طریق داده‌های تجربی به ما داده نشه، ما نمیتونیم در مورد اونها استدلال بکنیم، تجزیه و تحلیل بکنیم، مفاهیم ذهنی خودمون رو در مورد اونها به کار بگیریم. از جمله اون داده‌ها یکی نفس ماست. با صفات و ویژگی هایی که در مورد نفس ما سراغ بریم. چرا ما نمیتوانیم در مورد ویژگی های نفس و روح خودمون به بحث و بررسی نظری بپردازیم؟ کانت معتقده چون اونها به صورت داده های تجربی به ما داده نمیشه. نفس بنا به فرض جوهر غیر مادی است، جوهر مادی نیست، اون از طریق داده های تجربی به ما داده نخواهد شد. چون داده نمیشه، پس صورت‌های ذهنی و مفاهیم یا به تعبیری مقولات فاهمه در مورد اونها صحیح و روا نیست. حتی اینها نمیتونن لباس زمان و مکان رو به تن بکنن. نفس چون جوهر غیر مادی است نمیتواند صورت زمان و مکان رو به تن بکنه تا مورد به عنوان یک موضوعی باشه که مقولات فاهمه در مورد اونها به کار برن. لذا در بحث جدل استعلایی، چون فعالیت عقل نظری را هم بر سه بخش تقسیم میکنه، یک قوه حساسیت، دو قوه فاهمه و سه قوه عقل، برای هر کدوم صورتهایی و ایدههایی رو در نظر میگیره. برای قوه حساسیت دو صورت، صورت زمان و مکان، برای قوه فاهمه 12 کاتگوری و مقوله در نظر میگیره که اونها رو از راه منطق کشف میکنه، که حالا معتقده که مقولات من با مقولات ارسطویی در واقع تفاوت دارن و مقولات من امتیازات بیشتری دارن نسبت به مقولات ارسطو. حالا جای بحث اون اینجا نیست. اما سه تا ایده برای عقل قائل هست که از راه قیاس‌های اخترانی به شرطی متصل و منفصله تعیین میکنه به این سه تا ایده برسه و معتقد توسط این سه ایده وحدت نهایی در ذهن حاصل میشه. به صورت مختصر خدمتتون عرض بکنم، دنبال وحدت نهایی در ذهن و خارج میگرده و به وحدت اعلایی که در واقع ذهن و خارج رو بر هم متحد بکنه. در حوزه ذهن میگه من دنبال یک مفهومی هستم که بتوانند تمام حالات ذهنی من در واقع حالات او باشن و او در بن اونها قرار داشته باشه و وحدت رو ایجاد بکنه. اون چیزی نیست جز نفس. این نفسی که ویژگی وحدت بخشی داره و حالات مختلف ذهن رو به هم وحدت میدن مثل نخ تسبیح، این ویژگی استعلایی ذهنه. ما نفس رو به صورت استعلایی ایشون معتقده که ما در ذهن داریم، ولی ما نمیتوانیم ویژگی های این نفس رو بشناسیم. یعنی ویژگی های این نفس برای ما قابل شناخت نیست. اصولا میدانید که کانت در حوزه موضوعات غیر مادی و مابعد الطبیعه لا ادری هست، یعنی نه در مورد وجودش و نه در مورد عدمش میگه هیچ گونه اظهار نظر نمیتوانیم بکنیم. چرا؟ چون وجود و عدم دو تا مقوله از مقولات فاهمه هست، لذا اطلاق اونها بر موضوعات مابعد الطبیعه از جمله نفس ممکن نیست. لذا نمیتونیم بگیم نفس موجود است، نفس معدوم است، و فقط به عنوان یک چیزی فرضی میگیریم. حالا اینجا هم خب مشکلاتی برای فلسفه کانت پدید اومد. ایشون در بحث اون سه تا قوه‌ای که خدمتتون عرض کردم هر کدوم به یک نامی در کتاب خودش می‌نهد. در بحثایی که مربوط به اون قوه عقل هست که یکی از قوای عقل نظری هست، سه تا ایده رو برای او فرض میکنه، یکی نفس، یکی جهان به عنوان کل و دیگری خدا. در مورد اینا فقط مفاهیمی هستن که وحدت رو در ذهن ایجاد میکنن و هیچ گونه حکمی در مورد اونها ما نمیتوانیم بکنیم، نمیتوانیم بگیم وجود دارن، نمیتوانیم بگیم وجود ندارن. ایشون با اینکه یک فرد لاادری هست نسبت به مباحث مابعد و طبیعه، البته این را داخل پرانتز بگم، اشکالاتی متوجه آقای کانت هست، حالا ما الان فعلا به نقد و بررسی افکارشون نمی پردازیم، البته خود این بحث ها اشکالات زیادی داره و این را هم بگم، فیلسوفان بزرگ معمولا اینطور نیست که حالا اشکال نداشته باشن، اشکال دارن، ولی خب حالا تلاش به تلاش اونها نمره میدن. اینطور نیست که حالا اگر یه فیلسوفی بزرگ بود هیچ اشکالی در تفکرات فلسفیش وجود نداشته باشه، بزرگ هست ولی نقدم به او وارده. شما در تاریخ فلسفه میبینید که افلاطون یه فیلسوف بسیار بزرگی بوده، ارسطو هم یه فیلسوف بسیار بزرگی بوده. افلاطون و ارسطو دو تا فیلسوف بسیار بزرگی هستند در تاریخ فلسفه، اما همین آقای ارسطو دلایل متعددی میاره برای اینکه نظریه اساسی افلاطون که مثل افلاطونی باشه رد بکنه، انکار بکنه، ولی هر دو بزرگ هستند. پس اینکه حالا آقای کانت نکاتی رو بیان میکنه این به این معنا نیست که اشکال نداره، چرا اشکال هم داره، ولی با این حال بزرگه. این که میگن در تاریخ فلسفه و اگر یه نظریه یه فیلسوفی مطرح میکرد و این درست بود که دیگری نمیامد که نظریه ای رو دیگری رو مطرح بکنه، هر فیلسوفی میاد بسته به توان و ظرفیتی که داره تلاش میکنه و مشکلی از مشکلات جامعه خود، فکری جامعه خودش رو حل بکنه، به اون نمره میدن، برای او ارزش کنه، هر کی بیشتر زحمت بکشه، البته نه به نتایج او، به تلاش او. پس کانت بزرگ است به این معنا که تلاش کرده تفسیری از این سه پدیده‌ای که سه موضوع مهمی که دغدغه او بود تلاش بکنه یه جایگاه مناسبی در حوزه فلسفه برای خودش، یعنی در برای اونها تدوین بکنه، اما به این معنا نیست که روشش درست باشه. همین ایدئالیستای آلمان که بعد از کانت ظهور و بروز پیدا میکنن، اونا معتقدن که تفکر کانت به ایدئالیسم منتهی میشه و ما میراث، ما وارثان حقیقی کانت ما هستیم و تحلیلی که از فلسفه کانت ارائه میدن میگن به ایدئالیسم کشیده میشه، هرچند که خود کانت پرهیز میکنه و میگه که به من نگید من ایدئالیست نیستم، من اگرم باشم ایدئالیسم در واقع ایدئالیست انتقادی هستم. حالا ایدئالیست انتقادی چیه؟ معتقده که من معتقدم جهان خارج وجود داره، اما من شناختی از اون جهان خارج به حقیقت اون جهان خارج نمیتونم دسترسی پیدا کنم جز از طریق ظواهر و فنومن ها. خب این پرانتز بسته. ایشون موضوعات رو در حوزه عقل نظری که از جمله نفس باشه معتقده که من در درجه اول لاادری هستم، اما نشون میده در اونجا در بحث قوه عقل که بحثی رو که به او اختصاص میده، جدل استعلایی بهش میگه، در اونجا به نقادی علم و نفس نظری میپردازه یا روانشناسی عقلانی و همچنین به مباحث جهانشناسی و نیز به مباحث خداشناسی. میگه که با اینکه من اعتقادم چنین هست، اما نشون میدن که استدلالاتی که در حوزه تفکرات فلسفی آورده شده برای اثبات ویژگی‌های نفس، این استدلالات نادرست هستند. ایشون 4 استدلال رو مطرح میکنه و معتقده که در این استدلال ها از یک قیاس نادرستی استفاده شده و حد وسط در این قیاسات به یک معنا به کار برده نشده. در یک مقدمه سقرا یا حد وسط به یک معنا به کار برده شده و در مقدمه دیگر یعنی کبرا حد وسط به یک معنای دیگری و نتیجه گرفته شده و این نتایج نادرست هستند. خب عرض کنم خدمتتون که برای مثال، مثلا این قیاس رو توجه کنید، در باز است، هر بازی پرنده است، در پرنده است. این استدلال خب این نتیجه نادرسته. چرا؟ چون میگیم در باز است، هر بازی پرنده است. این باز بودن به یک معنا به کار برده نشده. در اونجایی که در باز است یک معنا داره، در مقابل بسته بودنه. ولی وقتی میگیم باز پرنده است، هر بازی پرنده است، اینجا منظور باز یک حیوان، یک کبوتری است، پرنده است. ایشون استدلال ها و قیاسات رو مغالطات عقل محض مینامد در حوزه معرفت شناسی، در حوزه نفس شناسی. من به صورت مختصر به این استدلالات اشاره میکنم و معتقدم اون نقدش رو هم، نقد کانت رو میگم و وارد بحث عقل عملی میشم که تکیه و تاکید بحث من بر اون مسئله است. ایشون معتقده که خب این استدلال هایی که در علم النفس به کار برده شده، همه اینها گفتم به خاطر اون مغالطه ای که در این قیاس به کار رفته نادرست هستند. در مسئله اول جوهریت نفس رو میگه در این قیاس اثبات میکنن و ببینیم که به چه صورت اثبات میشه. در سقرا میگه وجود متفکر یعنی همون نفس رو جز به عنوان موضوع نمیتوانیم تصور بکنیم. این نفس یک موضوع هست، یعنی اونا حالات و عوارض نفس هستن و اون چه که دیگه نمیتوانیم در واقع محمول تصور بکنیم، چون هر محمولی باید به موضوعی اسناد داده بشه. تن اون موضوعی که جز به عنوان موضوع نمیتونیم تصور بکنیم، این نفسه، این سقرا. کبرا به این صورته: آنچه را که جز به عنوان موضوع نمیتوانیم تصور بکنیم، جز به عنوان موضوع وجود نداره، لذا جوهر است. ایشون معتقده که نتیجه میگیره که نفس جز به عنوان موضوع یعنی جوهر وجود ندارد. میگه این قیاس غلطه، چون مقصود از موضوع در مقدمه کبرا شیئی است که به عنوان موضوع تصور میشه، یا چیزی است، جوهری است که در عین حال موضوع ادراک واقع میشه. اما در مقدمه سقرا مقصود چنین نیست. موجود متفکر یا من فکر میکنم متضمن موضوع فکر نیست، بلکه مقصود شرط ضروری امکان حکم و ایجاد وحدت آگاهی میباشد. یعنی من فکر میکنم صورتی است که پدیدارها رو در یک تصور واحد متحد میکنه، یا به تعبیری در مقدمه سقرا این موضوع به عنوان استعلایی در نظر گرفته شده و در کبرا به عنوان متعالی، یعنی یک حقیقتی که در خارج وجود داره و این میتونه جوهر باشه. اما در مقدمه سقرا این جوهر نمیتونه باشه، اون فقط وحدت آگاهی هست، اون وحدت استعلایی هست، همون چیزی که مورد نظر فلسفه کانت هست که معتقده که اینها فقط میتوانن در ذهن وحدت ایجاد بکنن و در مورد اونها نمیتونیم حکم بکنیم که این جوهر است، عرض است، نمیدونم باقی است، فانی است، هیچی نمیتونیم بگیم. فقط میتونیم بگیم یه چیزی است که این حالات ذهنی رو به هم متحد میکنه. همین. خب این استدلال رو کانت میگه این قیاس معیوب هست. اما اشکالی که متوجه اشکال کانت هست اینه که آلمان مابعد و طبیعه که این استدلال رو مطرح میکنن معتقدن که در واقع معنای استعلای مورد نظر کانت رو قبول ندارن، فلسفه کانت رو قبول ندارن که نفس رو فقط به عنوان یک امر استعلای در نظر بگیرن. اونا به امر متعالی قائلن، هم کبرا هم صغرا همون معنای متعالی که در واقع کانت معتقده که در کبرا چنین من اراده شده، اونا صغرا هم چنین اراده میکنن. لذا اینطور نیست که کسانی که استدلال میکنن فلسفه کانت رو هم قبول داشته باشن. یعنی در واقع این قیاس مبتنی بر مقبولیت و پذیرش فلسفه کانته. اگر کسی فلسفه کانت رو بپذیره، بله، حالا یه معنای استعلایی داره، یکی معنای متعالی، ولی اونایی که کانت رو، فلسفه کانت رو قبول ندارن، خودشون یه نوع فلسفه ارائه میدن. اونایی که عقل‌گرا هستن، تفکراتشون بالاخره مبتنی بر یک سری اصول و ضوابطی است، اونا استدلالشون درسته، مشکلی نداره. این استدلال و این قیاس نادرست رو در مورد سه تای دیگه از قیاسات به کار میبره، یکی در مورد بساطت نفس، یکی در باب شخصیت نفس و یکی دیگه در باب تمایز نفس و بدن، که من برای حالا اطاله کلام خیلی به اون اشاره نمی کنم. حالا میخواید که کرونا هم اومده، آدم مثل سرفه ها رو که میکنه در واقع این مقدار مشکوک میشه. خب انشاءالله که خداوند این بلیه رو از جامعه جهانی، مخصوصا جامعه خودمون، برطرف بکنه.
انشاءالله که خیر آقای دکتر، سلامتی حاصل انشاءالله.
خب بحث بساطت نفسم من اشاره بکنم دیگه، از این بگذرم. سقرا اینه، نفس وجودی است که فکر خودش را، یعنی فکر را موضوع بسیط اعتبار میکنه. کبرا اینه، وجودی که فکر خودش را به صورت موضوع بسیط اعتبار میکنه جوهر بسیطی است. پس نفس جوهر بسیطی است. کانت میگه مراد از لفظ بسیط در کبرا موجودی است که به واسطه شهود موجود بسیط رو درک میکنه، ولی در صغرا منظور موجودی است که برای خود چنین مینمایاند که موجود بسیطی است. به عبارت دیگه، به خاطر این که فکر میکنیم کافی است که نفس رو یک موضوع بسیط اعتبار کنیم و در واقع ضروری نیست که ما چنین باشیم. یعنی یکی به معنای استعلاییه، یکی به معنای متعالیه. میگه این حد وسط تکرار نشده، لذا این مغالطه هست و اشکال داره. حالا استدلال های علم و نفس رو به این طریق باطل میدانن. گفتم اشکالش اینه که جناب آقای کانت، شما فلسفه خودت رو مسلم گرفتی و معتقدی قیاسی درست میکنی که در واقع اون شخصی که استدلال میکنه چنین استدلال نمیکنه و اصولا به یک مفاهیم استعلایی که صرفا یک امر وحدت بخشی باشن در ذهن و هیچ حکمی در مورد اون نتونیم بکنیم، حتی درازه به وجودش نتونیم اذعان بکنیم، این رو قبول ندارن. نظر این استدلال های کانت مخدوشه. اما ایشون معتقده که اینا مغالطات هستن و حتی تمایز نفس و بدن رو هم ما نمیتونیم اثبات بکنیم و هم نمیتونیم نفی بکنیم و هم نمیتونیم اثبات بکنیم. این در حوزه عقل نظری هست که ایشون تمام مباحث مابعد الطبیعه رو در حوزه عقل نظری میگم مورد انکار قرار میده، البته با اون دیدگاه لاعدریگرایانش. البته انتقاد کردن به آقای کانت که آقای کانت شما به عالمان مابعد الطبیعه انتقاد کردید که عالمان مابعد الطبیعه شما ذهن را قادر میدانید بر پرداختن و فلسفه پردازی به موضوعات مابعد الطبیعه و شما باید در ابتدا بیایید از توانایی عقل صحبت بکنید که آیا عقل ما قدرت بحث از این مسائل رو داره یا نداره. کانت در فلسفه خودش نتیجه میگیره که ذهن ما در حوزه عقل نظری نمیتواند در حوزه مسائل مابعد الطبیعه اظهار نظر بکنه. اما اشکال گرفتن به کانت که آقای کانت شما اگر چنین باشید یعنی اینکه شما نمیتوانید به نومن و حقایق اشیاء بحث بکنید، اما چرا تو خودت معتقدی که در بحث ایدالیست معتقدی برای فرار از برای شناب از ایدالیست معتقدی که هر شیء دو ساعت داره، یه ساعت پدیداری یه ساعت نومنی و معتقدید که در برای اینها یه نومنی قرار دارن و اینا وابسته به اون هستن، اونها علت این پدیدارها هستن و وجود دارن. دو تا از مفاهیم خودت مقولات فاهمه رو که وجود و علیت باشه به اون نومن ها نسبت دادید. خب به همون معنایی که شما به نومن این دو تا رو نسبت دادید ما هم به عالم مباحث مابعد الطبیعه این دو تا رو نسبت میدیم، اشکالی نداره. خب نمیشه شما یه جایی به کار ببری، یعنی در واقع کانت فلسفه خودش رو در اینجاها نقض کرده، یه نوع ناسازگاری در حوزه فلسفه خودش وجود داره. حالا ممکنه بگید که حالا کانت ناسازگار هست، چرا حالا شما اینقدر ازش گفتم این رو فرق بگذارید بین بزرگی یک فیلسوف و عرض کنم خدمتتون که مطالب درست و نادرست اون فیلسوف. خب این در بحث علم و نفس نظری و در حوزه عقل نظری که این بحث مطرح شد، اما بریم سراغ عقل عملی. اما ایشون با توجه به این مباحث معتقده ما میتونیم همه این مباحث مابعد الطبیعه رو در حوزه اخلاق اثبات بکنیم. ایشون معتقده که اخلاق استقلال ذاتی دارن و ما از طریق اخلاق میتوانیم مبانی مابعد الطبیعه یا مبانی حتی دین رو اثبات بکنیم. خدا رو میتونه اثبات بکنه، جاودانگی نفس رو اثبات بکنه، اختیار انسان رو اثبات بکنه، چیزهایی که در حوزه عقل نظری نمیتوانست اثبات بکنه. در اونجا در حوزه عقل نظری در واقع توجیه میخواست بکنه مبانی علوم تجربی رو، یعنی در واقع فلسفه نظری کانت توجیه احکام کلی و ضروری علوم تجربی بوده، ولی گفتم علاقه‌ای به اخلاق داشته، علاقه‌ای به طهارت باطن داشته، به نیت داشته، علاقه‌ای به خدا داشته. اینا رو هم در حوزه عقل عملی به الهیات عملی سعی میکنه تدوین بکنه. ایشون از اخلاق متعارف شروع میکنه و معتقده که هیچ چیزی، این جمله خودش رو از اینجا آغاز میکنه که هیچ چیزی در این جهان و نه خارج از جهان نمیتواند خیر لحاظ بشه مگر اراده نیک. محال است چیزی را در جهان و حتی خارج از جهان تصور کرد که بدون قید و شرط خیر باشه مگر تنها اراده خیر رو. و ایشون معتقد اراده خیر یا همون نیت بدون قید و شرط خیره و خیرهای دیگری مثل ثروت، علم، شجاعت، تیزهوشی، ذکاوت اینا میگه بدون قید و شرط خیر نیستن. هنگامی که اراده بد اونها رو به کار بگیره بد میشن. و شما میگه یه مجرمی رو در نظر بگیرید، علم داره، شجاعت هم داره، این خیلی خطرناک میشه. پس علم و شجاعت اینطور نیست که همه جا خیر باشن، بعضی جا بد میشن. اگر ما از اونها خوب استفاده بکنیم خوب میشن، اگر بد استفاده بکنیم بد میشن. حالا ایشون از اینجا تلاش میکنه تحلیل بکنه مباحث اخلاقی رو و بعد برسه به یه سری اصولی و به اون تفکرات نهایی خودش. بعد از اینجا شروع میکنه، میگه اراده خیر چیه؟ اراده ایست که به خاطر تکلیف عمل بکنه. تکلیف چیه؟ ضرورت عمل کردن از سر احترام به قانونه و معتقده که ما باید به قانونها و اون اوامر عقل احترام بگذاریم و انگیزه من برای عمل به اونها صرفا احترام به اون قوانین باشه نه چیزهای دیگری. و نظرت بخوام بعد اوامر عقل رو دو قسم میکنه، اوامر مشروط، اوامر مطلق، اوامری که عقل دستور میده اون عمل رو به خاطر خود عمل انجام بدیم، اوامر مشروط اون عمل رو به خاطر غایتش انجام میدیم. اگر من گفتم راست بگو فقط به خاطر راستی، اون امر مطلق هست. اگر گفتم راست بگو تا مورد اعتماد مردم واقع بشی به خاطر غایتی، اون میشه مشروط. او کانت اینها رو غیر اخلاقی میدونه، یعنی در واقع عوامر مشروط رو غیر اخلاقی میدونه و عوامر مطلق رو اخلاقی میدونه. ایشون 5 قاعده به دست میده برای اخلاقی بودن. عرض کنم خدمتتون که اون یکیش قانون عمومی هست، میگه بر اساس هر دستور عقل رو در این قالب ها بریزید وقت مشخص میشه که او اخلاقی است یا غیر اخلاقی. یکی قانون عمومیه، هر دستور عقل رو در این قالب بریزید تا یا میتوانید قانون عمومی کنید یا نه. اگر عمومی شد اخلاقیه و الا غیر اخلاقی. یکی قانون عام طبیعت شدن هست، یعنی شما یه قانونی که میخواید مطرح بکنید ببینید که اگر این قانون خود ساخته ای شما در طبیعت قرار بگیره با قوانین دیگه هماهنگ هستن نیستن، اگه هماهنگ بودن که در واقع میشه اخلاقی. البته اینجا دو تفسیر هست، قانون علی طبیعت، قانون غایی طبیعت که حالا بحثای مفصلی داره در اینجا که من وارد نمیشم. یکی این که به انسان به عنوان یک غایت نگاه بکنید نه به عنوان صرف وسیله. اگر مثلا فحشا منکرات چون انسانها به یک انسان دیگه به عنوان صرف وسیله نگاه میکنن اینها رو غیر اخلاقی میدونه. و بعد آزادی و خودمختاری انسان هست که در اینجا آزادی نفس رو اثبات میکنه و عرض کنم معتقده که ما باید خودمختار باشیم، خودمختاری رو تجزیه و تحلیل میکنه. حالا بعدش هم اون کشور قایات هست که در اون کشور قایات هر فردی هم قانونگذاره هم مطیع قانون. اما استدلال‌های اخلاقی یعنی این که از راه اخلاق اثبات بکنیم حالا چه وجود خدا رو چه عرض کنم خدمت شما نفس رو. ایشون در بحث جاودانگی نفس گفتیم بحث جاودانگی در حوزه عقل نظری امکان نداشت، ما نمیتوانستیم استدلال در حوزه عقل نظری بیاریم. اما در حوزه عقل عملی ایشون معتقده که ما از احکام اخلاقی میتونیم استفاده بکنیم و جاودانگی نفس رو اثبات بکنه. ایشون معتقده که ما یه حکم اخلاقی داریم که اگر این حکم اخلاقی رو تجزیه و تحلیل بکنیم میتونیم جاودانگی نفس رو اثبات بکنیم. اون حکم اخلاقی چیه؟ اینه که ای انسان، تو باید بری سامون بانوم رو یا the highest good، برترین خیر رو تحصیل بکن. یعنی شما باید، عقل به ما میگه ای انسان تو باید بری دنبال برترین خیرهایی که وجود دارن، یا همون کمال مطلقی که شما دنبالش هستید تحصیل بکن. ایشون معتقد عقل من گزافی حکم نمی کنه. هر حکمی که بکنه من باید به لوازم این حکم پایبند باشم. خب من اگر تجزیه و تحلیل بکنم لوازم و ملزومات این حکم رو استخراج بکنم، اونها واقعیت دارن و درست. ایشون تلاش میکنه از حکم اخلاقی هم وجود خدا رو نتیجه بگیره و هم جاودانگی نفس رو نتیجه بگیره. خب چگونه جاودانگی نفس رو نتیجه میگیره؟ میگه که پس عقل من به من حکم کرد که انسان تو باید برید این the highest good رو، برترین خیر رو تحصیل کنه. میگه برترین خیر شامل دو معلفه است. من خیراتی که تو عالم هست اگر بخوام در نظر بگیرم، دو تا خیر بیشتر من ندارم تو عالم. یه خیر حسیه، لذت بردن از چیزایی که تو عالم هست، اینه بهش میگه سعادت. یکی هم اینه که من از دستورات عقلم تبعیت بکنم، یعنی اراده رو مطیع قوانین عقل خودم قرار بدم. اینو بهش میگه فضیلت. فضیلت در واقع همراهی و هماهنگی اراده هست با قانون عقل، همون قانون اخلاقی باشه. البته اراده من چون متأثر از تمایلات، متأثر از این وسوسه های نفسانی من هست، سرکشه. اینطور نیست که در برابر اون اراده، اون قانون عقل سر اطاعت فرود بیاره. نه، نافرمانی میکنه. عقل میگه یه انسان راست بگو، تمایلات میگه نه اینجا راست بگی به ضررت هست، دروغ بگو، استفاده میبری. خب یعنی اینطور نیست که اراده مطیع 100% عقل باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اون تمایلات. پس فضیلت هماهنگی اراده هست با دستورات عقل. سعادت چی شد؟ هماهنگی میل من و اراده من با جهان خارج. هر چی میخوام تو جهان خارج تحقق پیدا کنم، لذت ببرم. ما تصویری که از بهش داریم اینه که هر چی خودمون خواستیم در جهان خارج تحقق پیدا کنه. اینو بهش میگه سعادت. حالا سعادتی که اون حد اعلا هست، دهای متناسب با اون سعادت هست، هماهنگی کامل جهان خارج با میل منه و هماهنگی دقیق و کامل بین اراده و قانون اخلاقی، بهش میگه قداست. هولینس، قداست. خب عقل به من میگه چی؟ ای انسان تو برو اون برترین خیر رو طلب بکن. اون برترین خیره یکی از مؤلفه هاش قداسته. قداست چی شد؟ انطباق کامل اراده از قانون اخلاقی، از عقل. خب حالا من انسانم، گرفتار تمایلات طبیعی هستم. این تمایلات طبیعی رو نمیتوانم در خودم بخشکانم، بلکه میتوانم تضعیفش بکنم. فقط عقل از من خواسته برم قدیس بشم، از طرفی من گرفتار تمایلات طبیعی هستم. این گرفتار تمایلات طبیعی این از اینها نمیتونم اجتناب ببرزم، خودم رو رها بکنم، بلکه میتونم تأثیر اینها رو کم بکنم. خب اونم نه در یک ظرف محدودی، بلکه در یک پروسه نامحدودی. عقل به من گفت برو قدیس بشو، برای قدیس شدن، برای اینکه قداست پیدا بکنم، باید نه تنها در زمان محدود، در یک زمان نامحدودی این نقش تمایلات رو کم بکنم، ولی نمیتوانم به صفر برسونم. پس من باید یک روندهی وجود داشته باشه که این مسیر رو طی بکنم، و این بدن که نیست، این نفسه که باید این راه رو ادامه بده و این کار رو انجام بده. و پس من باید باشم که این کارها رو انجام بدم، و این نفس من باید جاودانه باشه، این مسیر نامتناهی رو طی بکنه. یکی از مفسران کانت این به نام آقای وایتبک، کتابی هم داره در تفسیر آقای کانت، اومده استدلال بر جاودانگی نفس رو به این صورت تقریر کرده: یک، برترین خیر متعلق ضروری اراده عاقله، یعنی اون حکم اخلاقیه. قداست یا انطباق و تلاعم کامل نیتها یعنی اراده ها با قانون اخلاقی شرط ضروری برترین خیر، یعنی اون چیزی که هماهنگ با اون برترین خیر، انطباق و تلاعم کامل هست. سه، قداست در موجود عاقل محسوس نمیتونه یافت بشه، یعنی من انسانی که گرفتار تمایلات هستم نمیتونم قدیس بشم. چهار، قداست تنها در یک سیر بیپایان به دست میاد، و چون قداست مطلوبه یعنی الزام و تکلیف عقله، چنین سیر بیپایانی به سوی آن متعلق حقیقی اراده هست. پنج، چنین سیری تنها هنگامی میتواند بی پایان باشه که شخصیت موجود عاقل به طور بی پایان تداوم داشته باشه. شش، بنابراین برترین خیر تنها با فرض جاودانگی نفس میتواند متحقق شود. این استدلال کانت. اما اشکالی که حالا من خیلی وارد این اشکالات نمیشه، میخوام یه نکته دیگری را هم بگم که استفاده ای از این بکنم. اشکالی که به این استدلال کانت کردن، گفتن آقای کانت شما این استدلال گرفتار یه نوع تناقض درونی شده. از یه طرف میگه عقل به ما خواسته که ما بریم اون قداست رو تحصیل کنیم، از طرف دیگه در یکی از مقدمات شما مطرح کردید قداست نه در این دنیا و نه در دنیای دیگر امکان وصول نداره. و اگر داره چرا عقل ساده؟ خب یه اشکال دیگه ای هم که متوجه هست اینه که ایشون امیال مادی رو مانع نیل به قداست میدونست. مسئله مرد و حیات اخروی مسئله مهمیه که با پدیده مرد چه اتفاقی میفته، آیا تغییری در انسان رخ میده یا نمیده. اگر معتقد بشیم هیچ تغییری رخ نمیده که در واقع خلاف بداهت، ما میبینیم کسی میمیره بدنش میپوسه و خب آیا انسانیت انسان همین بدنه که نابود میشه. خب اگر بدن باشه که کلن دیگه بقایی وجود نداره، یا اینکه در واقع نفس انسانه، ما یه نفسی داریم که با رخ داد مرگ نابود نمیشه، وجودش تداوم داره، احکام اخلاقی رو صادر میکنه و این نفس بدون بدن داره به حیات خودش ادامه میده. حالا این موضوع امیال حسی انسان چیه؟ بدن انسانه. ما برای این که راه تناسانی بکنیم، خیلی از احکام عقل عملی ما به خاطر تناسانیه، میخواییم یه کاری انجام بدیم سختمونه، انجام نمیدیم. ولی لطفا که بدن نداریم، نفسمون هست، آیا این موضوع امیال نفسانی، امیال طبیعی از دست میره یا نمیره؟ دیگه مانعی نداره بر سر راه خودش. لذا این مسئله مرگ رو باید کانت مورد مداقه قرار میداد که چی از بین میره، بدن میره. آیا این موضوع تمایلات طبیعی موضوعش بدنه یا چیزی دیگری غیر از بدن؟ اگر معتقد باشه بدن باشه که بدن از بین میره، اگر بگه نه نفس ماست که در نفس ما چی، باید اونو تحلیل میکرد، این رو بهش نپرداخت. خب این فکر میکنم تا این اندازه کافی باشه برای بحث، عرض کنم خدمتون که آقای کانت که چگونه جاودانگی نفس رو اثبات کرده. من یه چند دقیقه هم یه بحثی رو در ادامه مطرح بکنم و به بحث خودم پایان بدم در خدمت دوستان هستم. یه فیلسوف بریتانیایی به نام آقای برنارد ویلیامز، ایشون در سال 1929 متولد میشه و در سال 2003 بر اثر ابتلا به سرطان از دنیا میره. در دانشگاه‌های لندن، کمبریج، آکسفورد، برکلی و کالیفرنیا هم تدریس کرده. ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه که معتقد جاودانگی انسان چیز خوبی نیست. ایشون با استفاده از نمایشنامه کارل شاپوک، نویسنده مشهور چک، یه نمایشنامه ای رو این آقای چاپوک مطرح میکنه که به زندگی الینا ماکروپولوس میپردازه. ماکروپولوس پدرش پزشک دربار بوده و یه دارویی به نام اکسیر جوانی دسترسی پیدا میکنه. این دارو رو به این دختر میده، عمرش به مدت 30 سال این تداوم پیدا میکنه در حالت جوانی. بالاخره از زندگی تکراری خودش در این 300 سال خسته میشه و دوباره میخوان اکسیر جوانی رو بهش بدن، او قبول نمیکنه و تن به مردن میده و مرگ رو پایان رنجهای بشری خودش میدونه و معتقده که مرگ میتونه معنا بخش زندگی باشه و جاودانگی نمیتونه به زندگی ما معنا ببره. نکته بعد میگه که من در زندگی جاودانه با مشکل، با چالش هویت مواجه میشم. در اون زندگی جاودانه، اون زندگی من نخواهد بود، یه شخص دیگریه. چون ببینید امیال مطلق اخلاقی من هست که من به من شخصیت میده. شما در رمان بینوایان اثر ویکتور هوگو، آقای ژان والژان در آغاز یه مجرم بوده ولی رفته رفته هویت اخلاقی کاملا متمایزی پیدا میکنه و یه شخص دیگری میشه. شخص مجرم با یه شخص اخلاقی بد کاملا متفاوته. میگه ما نباید طالب زندگی جاودانه باشیم، چون اون یه شخص دیگری است، دیگه من نیستم و هرچند که به لحاظ متافیزیکی حداقلی یک شخص بوده که این آقای مجرم بوده، بعد یه شخصیت اخلاقی پیدا کرد. خب یکی دیگه هم به این معنا که جذابیت نداره، ما به ما اون چیزی که جذابیت میده تمایلات مطلق اخلاقی است در زندگی و این تمایلات مطلق محدود هستند. ما هر اینا رو آزمایش بکنیم دیگه چیزی نیست که این دیگه آزمایش بکنیم، خسته میشیم، ملول میشیم. زندگی جاودانه ملال آوره، یک نواخت غیر قابل تحمله، دیگه ارزش زندگی کردن نداره. خب آقای ویلیامز معتقده که اگر ما زندگی جاودانه داشته باشیم خسته میشیم، شخصیت ما اصلا با هم فرق میکنه و یک شخصیت یک هویت واحدی نداریم و خسته کننده زندگی جاودانه. ببینید با این تعبیری که در کانت خدمتون زدم، خب کانت معتقده که من دائما باید بر تمایلات نفسانی خودم غلبه پیدا کنم. این خودش یه لذت جدید، یه پروسه نامتناهیه. در هر لحظه شما یه تجربه‌ای پیدا میکنید متفاوت از تجربه، یعنی این تجربه نوع هست. یعنی با همین تفکر کانت میشه یه اشکالی پاسخی به آقای ویلیامز داره. و اصولا انسان قدرت خلاقیت داره، این قدرت خلاقیت رو نباید نادیده گرفت. و اصولا علم انسان، علم یه چیز محدودی نیست، دائما علم انسان زیاد میشه و این لذت توأم با علمه. شما ممکنه یه چیزی رو تجربه بکنید ولی علم کافی نسبت به اون مسئله نداشته باشید. اگر علم شما نسبت به یک مسئله زیادتر بشه، تجربه شما از اون لذت شما متفاوت میشه. یعنی اینطور نیست که خسته بشید، یه چیز دیگریست. من میگه تا حالا من فکر نکرده بودم، از این زاویه به این مسئله نگاه نکرده بودم، الان دارم تجربه های جدیدی رو پیدا میکنم و لذت ها رو توأمان کردن با همدیگه، عجین کردن، لذت های جدید بردن. خب این سیر، اصولا سیر عبودیت انسان، این عرض کنم خدمت شما که تقرب و قرب به خداوند، این که معناش حالا کسانی که در حوزه دینی قرار دارن، خب اینا اینطور نیست که خسته بشن، این لذت هر آن، چون این مسیر نامتناهی دیگه. هیچ بنده‌ای خدا نمی‌شود، هیچ انسانی خدا نمی‌شه. خداوند غنی به ذات انسان غنی نیست و یک شکافی بین این مخلوق و خالق وجود داره و این سیر همچنان ادامه داره. در هر لحظه تجربه جدیدی پیدا میکنه. عبادت خداوند اینطوری نیست که عرض کنم انسان خسته بشه، و چون هرچی کمال پیدا میکنه از زاویه بهتری مباحث رو میبینه و اونها رو در واقع تجربه میکنه. ممکنه ما یه لذتی رو در یک مسیری تجربه میکنیم ولی دوباره عرض کنم خدمت شما که تجربه میکنیم میبینیم نه، یه لذت دیگری میبریم باش. اما قبلا گفتم خدمتتون که اگر با علم ما همراه بشه و عرض کنم خدمت شما، میتونه تجربه آفرین باشه. و مسئله بعد اینه که هر نوع ملالی بد نیست. شما الان برای تحصیل علم، الان از همین که الان با هم نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، شما خسته میشید ولی هر خسته شدنی بد نیست. آقای ویلیامز نباید میگفت که آقا ملال انگیزه. خب ملال که اصلا، ملال برای رسیدن به لذت خوبه، لازمه. باید میگفت که ملال طاقت فرسا، ملال تحمل ناپذیر، اونو باید اثبات میکرد. اونو اثبات نکرده، صرف ملال که در واقع انسان زده نمیشه، خسته نمیشه از اون ملال. بلکه اون ملال ممکنه او رو به یه افقهایی از لذت برتر سوق بده. این هم اشاره وار بد نبود که من اشاره بکنم که بحثای جدیدی امروز مطرح هست راجع به جاودانگی نفس که خواستم که اشاره مختصری به اون بکنم. من سخن خودم را همینجا خاتمه میدم. بازم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ناصری و همه عزیزان و مسئولان دست‌اندرکار در واقع این همایش و این نوع سخنرانی ها.
خیلی ممنون جناب استاد. تشکر میکنیم از حضرت عالی که قبول زحمت فرمودید و در این نشست علمی در خدمت شما بودیم. انشالله این مباحث حضرت عالی رو انشالله اینجا دوستان تایپ میکنن، ویرایش میشه و انشالله خدمت حضرت عالی هم میدیم که ملاحظه بفرمایید و بعد در قالب مجموعه نشست های این همایش انشالله منتشر خواهد شد. حالا شرایط کرونایی شرایط ایجاد کرده که یه مقدار جلسات خلوت هست و دوستان در واقع حضور ندارند، ولی خب دوست داشتیم که مباحث رو به صورت پرسش و پاسخ ادامه بدیم که حالا انشالله بعد از در جلسات بعدی که انشالله با رفع این بیماری مهلک انشالله که بلا از سر همه مسلمان ها و کل بشریت هرچی زودتر انشالله دور بشه. خیلی تشکر میکنیم و باز هم تقدیر و تشکر از حضرت عالی که قبول زحمت فرمودید برای این جلسه. از حضور حضرت عالی سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
من آقای دکتر ناصری یه نکته بگم.
بله
یا خاطره آقای دکتر علیپور رو گرامی میداریم.
بله.
مقامش عالی است، انشالله متعالی تر بشه
انشالله.
چون رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام بودن، برادر عزیزی که بر اثر کرونا این دنیا رو وداع کردن و جاودانه در انشالله در عالم برزخ از نعمات عالم برزخ دارن استفاده میکنن و شاهد و ناظر کارهای ما هستن
انشالله.
روحشون شاد و برای شادی روحشون همه با هم بخوانیم فاتحه مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. از حضرت عالی هم سپاسگزاریم و خدا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خیلی ممنون جناب استاد، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون.